خودش رو هم ضعف در نظر میگیره. یه جملاتی از حضرت امام میخونم و ایشون فرمودن که در سالهای بسی طولانی جوانان ما را با افکار مسموم پرورش داده و عمال داخلی استعمار بر آن دامن زدند. اون عمال داخلی ملیتشون لحاظ شناسنامه ایرانی هستش، یعنی عمال داخلی منظور غربی ها نیستن، کسایی هستن که سربازهای یا بی جیره و مزدن یا جیره و مزد بسیار کمی میگیرن، ولی همون مقدار هم راضی میشن دیگه. باید کوشش کنید مفاسد فرهنگی حاضر را بررسی کرده و به اطلاع ملت ها برسانید و با خواست خداوند متعال آن را عقب زده و به جای آن فرهنگ اسلامی انسانی را جایگزین کنید. حتی اینجا حضرت امام فقط فرهنگ اسلامی رو نمیگن، چون فرهنگ غرب انقدر منحط هست، زمانی که این فرمایشات رو حضرت امام دارن هنوز اوایل انقلابه، نرسیده به این جایی که خیلی از مفاسد رو دارن قانونی و رسمی میکنن. همون موقع حضرت امام میفرماید که باید این فرهنگ بره کنار و فرهنگ اسلامی انسانی بیاد جایگزین بشه.
منظور از مفاسدی که داره قانونی میشه، من مستاقی
بخوام حالا اگر مستاقی اشاره کنم، مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی مجوزهای قانونی برای ازدواج‌های همجنس، حتی فرزند خوندگی اجازه میدن که اگر مثلا دو مرد یا دو زن.
در کشور دیگه منظورتون بود در کل؟
بله دیگه، در کشورهای غربی عرض کردم که این مجوزها داده میشه. این فرهنگ،
حالا با این مظاهر فرهنگی غرب چگونه میشه بستر مبارزه با مظاهر فرهنگی غربی در اندیشه‌های امام خمینی وجود داره؟ واقعا ما برای اینکه برسیم به این جایگاه که بتونیم با این مظاهری که خب الان هم حتی در جامعه خودمون هم میبینیم زیاد هستش، که حالا به هر حال وجود داره و خب قاعدتا زیبنده یک نظام اسلامی و یک کشور اسلامی، چگونه ما باید مبارزه کنیم؟
ببینید، یک نهضتی در بعضی از کشورهای اسلامی در گذشته اتفاق افتاده بود، نهضت بازگشت به اسلام، که البته اونها فقط بیشتر البته بعد سیاسی اسلام رو داشتن. به نظر بنده تمام مشکلات در اقتصاد و بحث فرض کنید ربای بانکی، در فرهنگ و نارسایی‌های فرهنگی، در تمام قضایا ما باید این نهضت بازگشت به اسلام، که اصلا انقلاب ما و رمز پیروزی انقلاب همین بود. چه بسا اگر مثلا به جای حضرت امام، چون بعضی اینطور تحلیل میکنن میگن جامعه ملتهب بود و آماده یک انقلابی بود، حالا حضرت امام با کیاست و زیرکی که داشتن اومدن روی این بستر جمهوری اسلامی رو بنا کردن، در حالی که اینطور نبود. بهم. اگر به جای حضرت امام یک فرد دیگری با شعارهای فرض کنید فقط شعارهای برابری، شعارهای مثلا فرض کنید کمونیستی، خب بوده اون موقع این شعارها، طرفدارانشون نهایتاً 5% کل مردم در بهترین حالت بودن، یعنی مردم اون چیزی که خواستن و به خاطرش حاضر شدن مبارزه کنن و انقلاب رو به دست بیارن، در وهله اول شعارهای اسلامی بوده. و الان هم اگر برگردیم به اون شعارها در همه جا و همه چیز، نه فقط در یک مقام،
اسلام رو میخواستن دیگه،
اسلام رو میخواستن که نمادش و اون شخصی که با اون شعارها اومد و مردم به اون روی آوردن حضرت امام بود.
حالا تو بحث برحال خیلی از این موضوعات فرهنگی نیاز به جهاد تبیین داره که حضرت آقا هم خیلی اش اشاره کردن. ما برای مقابله با این حالا مظاهر غربی و فرهنگ غربی چگونه میتونیم به هر حال با جهاد تبیین پیش بریم؟ حالا یکی از به هر حال مستاقاش هم بحث حجاب هستش که واقعا برای جامعه ما زیبنده هستش که بالاخره بانوان و حتی آقایان ما به حجاب اسلامی مزین باشن. حالا این موضوعی هستش که واقعا شاید یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ما هستش.
وقتی که رهبری بحث جهاد تبیین رو فرمودند، متاسفانه توجه باید و شاید نشد، یعنی توجه در این حد بود که فرض کنید یک مقاله هایی یا یک کتاب هایی، در حالی که اسمش روش بود دیگه، جهاد، یعنی مثل این که فرمانده به شما بگه جهاد کنید، شما بشینید در رابطه با مثلا دشمنتون مقاله فقط بنویسید. جهاد یعنی فرصت جنگ کلاسیک و معمولی ظاهراً گذشته دیگه، شما باید مثل اون فرمودهی که داشتن که آتش به اختیار، یعنی دیگه منتظر نباشید بگید آقا پس نهاد امر معروف و نهی از منکر تو کشور چی کار میکنه، پس فلان شورا داره چی کار میکنه، پس این یکی مثلا مسئول چی؟ اونا دیگه یا کار میکنن یا کار نمیکنن، هر کس به توان خودش باید وارد میشد. و من به جد البته معتقدم، چون بحث حجاب رو فرمودید، که قبل از این که مردم ورود کنن وظیفه حاکمیت. چون میگم قبلش، چون اگر مردم آموزش ندیده باشن، که ندیدن غالبا، اگر اولیات قانونی رو دو طرف ندونن، که نمیدونن، خب ما یک درگیری های تو جامعه داریم. نباید، بله مردم هم وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارن، اما حاکمیت نباید خودش رو عقب بکشه که بگه شما دعوا کنید حالا من بعدن جداتون. باید اگر قانونش رو قبول داره بیاد از امر معروف حمایت کنه، اگر قبول نداره بیاد تبیین کنه. یعنی الان این قانونی که دوباره برگشت خورد، یعنی وارد مجلس شد و اصلا دیگه بررسی نشد، برگشت خورد، این اشکالات بهش وارد بود که ما دوست نداریم مردم با هم درگیر بشن. چرا؟ چون قانون واضح نیست. نه. اگر قانون واضح بشه، یعنی گام اول به نظر بنده در بحث حجاب به خصوص، حالا بحث فرهنگی دیگه، این که قانون واضح تبیین بشه و به همه اطلاع رسانی بشه که آقا این مقدار جرمه، این مقدار جرم نیست، مجازات این. اگرم نه، به این نتیجه رسیدن که اشکال نداره، این هم تبیین بشه. یعنی اینجوری نباشه که رها کنیم که بگیم مردم با هم حالا یه بالاخره یه جوری کنار میان دیگه، همونجوری که تا الان کنار اومده. و نکته آخرم تو این زمینه که دانشگاه ها و این محیط ها به نظرم دیر هست، باید از مدارس آغاز بشه و اولویت رو برای هر بحث فرهنگی مدارس قرار بده.
ممنونم از شما. خب جناب آقای علیان نژاد، تقریبا حالا 6 7 دقیقه دیگه به پایان برنامه باقی هستش، فکر کنم دیگه سوال آخر باشه که از محضر شما بپرسیم. خب یکی از اندیشه های امام خمینی بحث ترویج امت واحده و اتحاد اسلامی بودش که ما در گفتار و عمل امام شاهد بودیم. برای تشکیل تمدن سازی نوین اسلامی در بستر خودباوری ملی و دینی چه کارهایی باید انجام بدیم؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوبیه و من بخش آخر صحبتم رو در نسبت با این سوال ارائه خواهم کرد. گفته شد که بنابراین کاری که امام کرد و نهاد روحانیت کرد این بود که اولا تکوین منش احترام رو در مردم ایران موجب شد و دومن به قوام بخشی هویت ملی کمک کردند و تو اون لحظه استثنایی تاریخ ایرانیت ایرانی ها دوباره به خودشون بازگشت. اما در رابطه با سوال شما خواستم بگم که این اتفاقی که امام و در واقع روحانیت رقم زدن چه خدمتی بود، با چه اتفاقی رقم خورده، که همینطور که گفتم این خدمت به هویت و خدمت به عزت بود، و دیگر این که امام خود متعالی مردم رو مورد خطاب قرار داد، امام فطرت الهی مردم رو خطاب قرار داد.
درست.
عرض کردیم مردم اون موقع یک مردمی بودن که در واقع زده شده بودن از گفتار روشنفکری استعماری، مردمی بودن که به نوعی دچار تحقیر ساختاری بودن، مردمی که حس طرد شدگی داشتن، مردمی بودن که حس استقلال نداشتن، مردمی بودن که حس آزادی نداشتن، مردمی بودن که ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی آورد و حس نمی‌کردن. امام خود متعالی مردم رو خطاب قرار داد، نه خود متدانی اونها رو یا خود نزولی یا نفس اماره اونها رو. گفتار استعماری، گفتار درباری و گفتار خدمت شما عرض بکنم روشنفکری، خود متدانی مردم مورد خطاب قرار میدادن، نفس اماره مردم مورد خطاب قرار میدادن. اما باید بدونیم که خطاب قرار دادن خود متعالی، یعنی گفتاری که خود متعالی یا فطرت عمومی مردم خطاب قرار میده، عمومی ترین گفتاره. الان ما برای در واقع حفظ انسجام و وحدت باید خود متعالی و خود فطری مردم رو خطاب قرار بدیم. گفتار درباری استعماری، در واقع خطاب گفتار درباری استعماری روشنفکری خود متدانی مردم بود، نفس اماره رو می جنباندن، به جای قدرت بخشی ذلت پذیری رو در واقع مستقر می ساختن، به جای عفیف سازی شهوترانی رو متجلی می کردن، به جای مسئولیت پذیری بی تفاوتی و خونسا سازی رو در دستور کار قرار می دادن، به جای استقلال سویه وابستگی رو تبلیغ می کردن، به جای آزادی بردگی رو ایجاد کرده بودن و به جای دعوت به مقولات به گسترش محسوسات مشغول بودن. بنابراین گفتاری توانایی انسجام بخشی، توانایی وحدت بخشی دارد که بتواند خود فطری مردم رو خطاب قرار بده. الانم ما باید برگردیم به این گفتار، برگردیم به گفتار واقعیت. مشکلی که الان داریم اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با وضع ما قبل انقلاب اسلامی که اون واقعیت‌های منفی وجود داشت، دقیقاً الان انگاره‌های منفی جای اون واقعیت‌های منفی قرار گرفته. ما انگاره منفی کاهش دینداری رو داریم، انگاره منفی کاهش نقش مردم در اداره کشور رو داریم، انگاره منفی خدمت شما عرض بکنم حس طرد شدگی رو داریم، انگاره منفی فرهنگی رو داریم، همین بحث بی‌حجابی. اما این انگاره‌ها ریشه در واقعیت ندارن. الان اگه بخوایم کاری بکنیم که این انگاره‌ها، این باورهای غلط رو بشکنیم، دوباره باید برگردیم به خود فطری مردم، باید خود فطری مردم رو مورد خطاب قرار بدیم، باید این باورها و این انگاره‌ها رو بشکنیم. برای شکستن این انگاره‌ها باید خودمون باور کنیم که می‌توانیم باورهای غلط مردم رو، در واقع با این انگاره‌های غلطی که ایجاد شده رو از بین ببریم و بریم به سمت اینکه یه گفتار و گفتمان انسجام بخش و هویت بخش ایجاد بکنیم. یه دو نکته عرض بکنم. امام خمینی عرض کردیم به دلیل خطاب قرار دادن خود فطری مردم، یعنی خود متعالی مردم، عمومی ترین گفتار، مدنی ترین گفتار و جامعه ترین گفتار رو داشت و تمام جمعیت رو در بر می گرفت. مقام معظم رهبری گفتمان رهبری رو تداوم بخشید. مفهوم سازی که مقام معظم رهبری کردن جذب حداکثری و دفع حداقلی بود. شهید بهشتی هم دقیقاً شبیه همین گفتار رو داشتن، میگفتن جذب حداکثری، دفع حداقلی در حد ضرورت. بنابراین اون کسی که در حال حاضر نماینده واقعی روایت امامه و عمیق کرده نقش امامو و افق گشایی کرده آرمان های امامو، کسی نیست جز شخص مقام معظم رهبری. شما هر کدوم از این موضوعاتی که من عرض کردم در طول این گفتگو رو امتداد ببخشید، ببینید که مقام معظم رهبری با مفهوم سازی جدیدی کرده بر اساس اقتضائات روز تونسته این واقعیت های منفی رو تبدیل کنه به واقعیت های مثبت. الان ما دوچار فضای شناختی، فضای انگاره‌ای، فضای باورهای غلطیم. به نظر میاد که نیاز به یک اتفاق جدید داریم، نیاز به یک در واقع خطاب قرار دادن جدید قرار داریم، در واقع توی وضعیت جدیدی قرار گرفتیم، وضعیت گفتاری جدیدی قرار گرفتیم. جهاد تبیین اگر بخوام خلاصه بکنم به معنی جنباندن و خطاب قرار دادن خود متعالی افراده. فطرت مردم رو دوباره باید جنبان. امام با اون مردم تحقیر شده و ناراحت و مایوس انقلاب کرد. امام با اون مردم تحقیر شده و مایوس و ناراحت سوم خرداد رو به وجود آورد. الان این مردم بسیار فاصله گرفتن از مردم ماقبل انقلاب اسلامی. با این مردم میشه تمام این باورهای غلط رو شکست و به چرخه تحریف و تحریم پایان داد.
بسیار سپاسگزارم از شما. امام مفهوم فرهنگ فرمانبری جامعه را تغییر داد، دیوار ترس را شکست و مردم را به سوی چشمه پاک فطرت الهی هدایت کرد. او جهانبینی مذهبی را احیا و نور ایمان را روشن کرد و بزرگترین حماسه عظیم فداکاری از سما را به وجود آورد. تأثیرگذاری امام رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی بر حیات معنوی انسان معاصر آنچنان عمیق و گسترده ارزیابی می‌گردد که می‌توان گفت انقلاب امام خمینی حتی سیر تطوری انسان را تغییر داد. رهبر کبیر انقلاب که از صبر و استقامت محمدی، زهد و عدالت علوی و تدبیر حسنی و توکل و شجاعت حسینی درس‌ها فرا گرفته و توشه‌ها به همراه داشت، مهمترین و عامل خودباوری و اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و اسلامی گردید. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم که با ما تا این لحظه همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خوب برنامه جناب فریدون ماهر، با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. عصر دلپذیر رو براتون آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
به مدت 75 دقیقه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید.
دهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر 31 اردیبهشت تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
سال روز 15 خرداد 1342 خمیرماگه نهضت مبارک ملت بزرگ ایران و روز بذر انقلاب بزرگ اسلامی ماست. ملت عزیز ما باید این بذر پربرکت را در عاشورای 1383 قمری جستجو کند.
فارغ از خود شدم و
فرصت سری میزنیم به مراسم 60 سالگرد قیام شهدای 15 خرداد که همکنون در حال برگزاری است.
که دشمنان انقلاب اسلامی از همان اوائل پیروزی انقلاب اسلامی هر آنچه که در توان داشتند برای مقابله با انقلاب مردم و جمهوری اسلامی به کار گرفتن، از راه اندازی گروه های تروریستی و ترور مردم، ما بیش از 17,000 شهید ترور در اقصی نقاط کشور داریم، از راه اندازی درگیری های داخلی در برخی نقاط کشور، از راه اندازی و حمایت از جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، از ایجاد و حمایت و تحمیل تحریم‌های ظالمانه یا جانبه، ما هر روز شاهد توطئه دشمنان و اعمال فشار اونها هستیم. برای چه دشمنان این همه هجمه به جمهوری اسلامی و به انقلاب مردمی دارند؟ اگر این انقلاب، اگر این نظام جمهوری اسلامی موفق عمل نمی کرد، تهدیدی برای دشمنان نبود که بخواهند این همه هجمه علیه مردم و انقلاب داشته باشند. این تهاجمات، این هجمه ها پیامش این هست که حرکت مردم، حمایت مردم از نظام خودشون، سیستم جمهوری اسلامی یک مدل موفقی بوده است. از این روز که تمامی اقدامات خودشون رو از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کردن و اقدامات مختلفی رو برای مقابله با نظام اسلامی و انقلاب مردمی به کار گرفتن، این رو هم خدمت شما عرض بکنم. برخی ها دنبال وابسته کردن مجدد ایران به خودشون هستن، منظورم قدرت‌های استکباری هست.
شما شنونده قسمتی از 60th مراسم سالگرد بزرگداشت قیام شهدای 15 خرداد بودید که در حال برگزاری بود.
Hey!